ماده 11 به اتفاق آرا تصریح شد ماده 12. من یه صحبت داشتم اینجا راجع مرخصی بدون کسر دریافتی، یا من معتقدم اینجا بشه کسر حقوق. اگه دریافتی حق عیاب و ذهاب هم توش هست، این یکی که اصلا سر کار نمیره به فرمان عیاب و ذهاب هم نمی کنه و مسائلی از این رو نمی کنم دیگه. اگه یه نفر میخواد به مل خودش، خیلی ها نمیگیرن، بعضی ها میگیرن این مرخصی رو 6 ماه ما میسن بچهشون نگمدن دیگه، همون عدم کسر حقوق کافی باشه دیگه. ما اینجا دریافتی ها رو باید نکنم توش نمید. دو تا اصلاحیه هست یه خود میتونید شمول بندی
بدید.
دو تا اصلاحیه هست اینجا، یکی تبدیل دریافتی ها تو خط سوم به حقوق و یکی اضافه کردن این جمله بعد از برخوردار شود. حداقل 4 هفته از این مرخصی رو، 8 هفته گفتی؟
حداقل
8 هفته از این مرخصی رو شوهر باید استفاده کنه. به اتفاق آرا تصدیق شد دریافتی ها بشه حقوق. مثلا پیشنهاد دوم رفقا مطرح شد، جمله ای با همین سادگی که حداقل 8 هفته از این مرخصی رو مرد باید مورد استفاده قرار بده. رفقا که با این پیشنهاد موافقن دستشون بلند کنن. مخالف یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هفت به علاوه یک مخالف، یک موافق تصویب نشد. رسیم به بند 13. به مادران شاغلی که به نوزادان خود شیر میدن باید به این منظور حداقل 2 نوبت نیم ساعته در روز فراغت داده شود. روزکار مادرانی که به نوزاد خود شیر میدن نباید از 6 ساعت تجاوز کند و اینجا هیچ توضیح بیشتر نیست. اول اینو بگم، بند 13 به اتفاق آرا تصویب با یک ممتنع تصویب اتفاق. بند 14 زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزاد. اینجا صحبت از این میکنه ابتدایش که سرفصل حقوق زن در خانواده مناسب نیست، ولی خود این سرفصل هم روش بحث کنه چون بعضی از این حقوق مربوط به خانواده نیست. ما راجع به دسته‌بندیش الان صحبت نمیکنیم، ماده ها ساختمان این قضیه تشکیل ماده رو تصویب کنیم بعدا اینجوری فکر بیارش. میریم سر ماده 14، زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزاد. رحمان که اونجا بیرون از نوار صحبت کرد که تاکید به مجرمی جور محصول شدن و قابل تعقیب و مجازات بودن مجرم، این بند چه ویژگی داره که این حتما باید اینجا بیاد؟ رفیق درمشون اینجا میگه تحمیل هر نوع فشار. من فکرم هر نوع فشار رو نمیشه ممنوع کرد. یکی فشار اخلاقی میذاره، یکی فشار عاطفی میذاره، یکی فشار فیزیکی میذاره، یکی ممکنه ریششو گرو بذاره پیش دخترش، بالاخره از بدهکاری‌هاشون صحبت کنه، به همونطور که عبدالله میگه فلان جوان که عربات ازدواجشون دست سرمو برمیده، این فشار نمیشه ممنوع کرد. مثلا پدر یا مادری با دخترش حرف بزنه که در نتیجه رفش فشار وارد بکنه. هر نوع فشار به نظرم خیلی وسیعه و جرم باشه. بیان بگن این بابا سعی کرد اینو مثلا بترسونه از عواقب ازدواج کردنش با این آدمی، از عواقب ازدواج کردنش. مثلا ببین بابا هروئینیه، تو نباید با این ازدواج کنی، بدبخت میشی. یکی بیاد بگه این داره فشار میذاره دختره که با فلانی ازدواج نکنه، مثلا هم فشار بنابراین درست نیست. من اینجا فکر میکنم باید بشه تحمیل ازدواج ناخواسته و یا ممانعت از ازدواج دختران در طبق میلشون، یه جور یعنی تحمیل کردن ازدواج. واقعا برن دست طرفو بگیرن بریم بشونن سر سفره، مگه نه هی با شک و چونه بزنن. به نظر من خوب تا موقعی که میگه نه ما مسئولش نیست، خدا هر آدمی مسئولیتی داره در مقابل خودش. دید آدم داریم راجع به آدم بالغ 18 ساله هم حرف میزنیم، راجع به دختران کم سن و سال حرف میزنیم. یه آدم 18 ساله که میتونه رای بده دارن بهش فشار میارن بزنه فلانی بشه، میگه نمیشه. تا اینجاش به نظر من هیچ کسی جرمی مرتکب نشد. اگه بگیرم ببرم بشونن یه سر سفره، این جور برحال من منظورم اینه که این هر نوع فشار مناسب نیست. یا وادار کردن دختر به ازدواج ناخواسته و یا ممانعت از ازدواجی که خود به نظرش که اینجا همینجا هست، یا واداشتن به ازدواج. من برمین تحمیل هر نوع فشار میشه خط زن بر ممانعت از ازدواج مورد تمایلشون یا وادتانش به ازدواج ناخواسته ممنوعه و جرم محسوب میشه. من فکر می‌کنم یه چیزی که ما اینجا کم داریم، اگه بگیم شاکی، یه اولین کسی که از اینجا رسیده میگه آخه بابا جان، اون کسی که تونسی رو بشنه سر سفره حق داره، شکایتش هم گرفته، دایی خیرخواهی هم نداره که حالا تو این وسط بیاد و واسطه بشه شکایت. من فکر می‌کنم اینجا یه نقصی تو کار ماست که مثلا مقوله مثل مددکار اجتماعی جایی نداره برامون. دادگاه‌های به اصطلاح یا مراجع دولتی که مسئولیت دارن که ببینن مثلا تو از طریق مدرسه ببینن بچه تو خونهشون چی میگذره، واقعا داره چه رفتاری باشون میشه، هیچ جایی برای اونا نداریم که خب نمیتونستیم داشته باشیم که هم چیزی. برای همین چه بگیم شاکی و چه نگیم شاکی، به نظر من این مثلا نقص پیدا میکنه. اگه من الان از این نمیتونم مجرمی قابل تعقیب، راستش درسته ممکنه معنی ظریف و حقوقش این باشه که برعکس اگه کسی شکایت نکنه نمیریم سراغ قابل تعقیب، نگفتیم تعقیبش میکنه، ولی حالا که میخونه فکر میکنه که اینجا تمام خواسته محکم کاری کنه بگه حتما میگیم. اینو من خودم راستش طرفدار اینم، یعنی اینو دخالت پلیسی نمیدونم که یه نفر آدم مطلع بشن که تو فلان کوچه فلان خونه فلان دختر رو خلاف میلش شوهر دادن یا نمیذارن زن فلانی بشه و به ازای توطئه متوسل شدن، دختره بردن شهرستانی انداختن نمیذارن بیاد مثلا شهر خودش، و دولت بره بگه آقا قضیه چیه، ما اطلاعاتی رسیده بنا میخوام اینو قضیه چیه، و اگه واسش مسجل شد واقعا بره توقیف کنه. من راستش خودم اینو دخالت پلیسی نمیدونم، ولی فکر میکنم تا همینجاش گفته جرم محسوب میشود کافیه. در عمل تو این جمله‌ای که نوشتیم مجرمی قابل تعقیب مجازاتن، یه پلین رو غلیظش کرده در ظاهر، اون میتونه حذف بشه، جرم محسوب میشه دیگه. هر جور میرم بالاخره برای اینکه پیشوکی بگیرد به اطلاع مقامات رسون، روحش خبر نداشته باشه نمیره کسی بگیره، ولی بچونه یه جرم اینجا واقع شده، نه شاکی بلکه اطلاعات موثق راجع به وقوع جرم، به نظر من کافی باشه برای دخالت دولت. اصلاحی من اینه تحمیل هر نوع فشار حس بشه
تا برای
بله ممانعت از ازدواج یا دوال داشتن به ازدواج ناخواسته از جانب هر شخص و مرجعی به نظر من بذاری، که این موقع خود اداره پلیس این کارو میکنه، به دختره تجاوز کردن توی بند دیگه ما گفتیم شوهرش میدن بالاخره به زور تو کلانتری، یا مدرسه متوجه میشه که یه اتفاقی افتاده یه جایی، به زور این دختره چنان دور تهدیدهایی میگیرن که مجبور به رزنی یکی بشه. ما میگم فقط خانواده نیست، بگیم از طرف هر شخص و مرجعی. ممانعت از ازدواج و یا ازدواج دختران و یا واداشتن آنان به ازدواجی ناخواسته از جانب هر شخص و مرجعی ممنوع است. ولی دختر معمولا به زن جوانم میگن، یعنی اگه من یه عمه پیری داشته باشم 80 سالش باشه بخواد شوهر کنه، هیچ این مطابق این ماده کسی نمیره سوال. یعنی دختر وقتی میگن یه نفر اومد در خونه کی بود، یه دختری بود، منظورشون زن تو رد سنی معینی، فقط مسئله که به روز میگه مسئله بکارن فکر نمیکنم مطرح باشه، مسئله شوهر نکرده بود. این صحبت هست یه کلمه یا چیزی تو متن موجود نیست، صحبت نوشتن جمله‌ای به جای جملاتی، جملاتی به جای جملات دیگه. عبدالله جملاتی رو به جای جملاتی نوشته، ایرج نمیگه همین متن فعلی باشه، چون در صورت خیلی ساده است. ایرج هم میخواد جملاتی رو جای متن فعلی بنویسه که در این حال یه عبارتش یه جمله دیگه‌اش بیشتر مشترکه با متن فعلی. ایرج داره این کارو میکنه، بنابراین اگه ایرج بخواد اون باقیش تغییر بکنه ولی این تغییر نکنه، دیگه حقش راجع به استفاده از مبنا بودن این از دست میده، چون رو کلمه مجرمین به عنوان مبنا رأی نگرفتیم که، ما روی بندی با همه مفاهیمش به عنوان مبنا رأی گرفتیم، یکی میگه من تغییرش میکنم. بنابراین ایرج تا این حد حق داره که به جای اینکه اصلاحیه به بند عبدالله بده، یا اینکه صبر کنه اگه اون تصویب شد پیشنهاد اضافه شدن به تیکه‌ای از بند سابق بود. من این تغییر پیشنهاد ایرج و عبدالله رای میده، تو اون تیکه از تحمیل تا محسوب میشودش یکسان داره رای میده. فرق این دوتا پیشنهاد اینه که تو مال ایرج مجرمی قابل تعقیب و مجازات هستن میمونه، تو مال عبدالله نمیمونه. بنابراین به طور واقعی کسایی که میخوان بمونه به ایرج رای بدن، به عبدالله رای ندن. کسایی که میخوان نمونه به عبدالله رای بدن. ببینیم چیه؟ این پیشنهاد رفیق ایرج تصویب نشه. پیشنهاد رفیق عبدالله، رفقا که با پیشنهاد عبدالله موافقن دست میبرن. مخالف با یه مخالف بقیه موافق ممتنع. بله باشد، با یک مخالف بقیه رفقا حاضر در جلسه موافق، پیشنهاد عبدالله تصویب. بند 15، معامله گری در ازدواج ممنوع است. کلی قوانین سنن رسومی که ازدواج را به یک معامله بدل می کند، از جمله شیرگاه ها و مهری و هر نوع رسم و قانون دیگر از این قبیل ممنوع است. بند 15 به اتفاق آرات است. رفقا بند 16 برای به رسمیت شناخته شدن ازدواج، تنها ازدواج مدنی کافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است. چیزی سطح در دفاتر باشه بهتره، برای اینکه ازدواج مدنی سطح بالای از درک حقوقی میخواد. برای کسی که تیتر رو میکنه چیزی رو میخونه که ازدواج مدنی یعنی چی. حالا ما میخوایم بگیم که حال ازدواج کردن ساده است و لازم نیست واسطه های متعدد توش تراشیده باشه. کسی ازدواج مدنی ممکنه باز به نظر یک پروسه خیلی پیچیده ای بیاد. اینکه برای ازدواج رسمیت شناخته شدن ازدواج تنها ثبت در دفاتر دولتی کافی است و نظام خیلی بیاد. راجب تنها یکی دو جا دیگه هم هست. من فکر کنم این معنی دقیق ترش صرفه. صرف ثبت در دفاتر دولتی کافی است. برای اینکه تنها وقتی بیشتر میگیم تنها از دو طرف میگن این تنها این یه چیز دیگه ای راست میخوام حد پایینیش رو بگیم. این فقط همین که در دفاتر دولتی ثبت بشه کافیه. برای این شاید میکنم کنم صرف ثبت در دفاتر دولتی کافیه یا چیزی شدید وقتی این معنی رو میرسونه مطابق این کافیش باعث میشه که این معنی رو برسونه. اگه تنها ازدواج مدنی رسمیت دارد شما بگین خودتون اصرار کردین که ملت حتما بیان ازدواج مدنی بکنن، درسته که بگی صرف ثبت در دفاتر کافیه، اون معنی حد پایینی رو برسونه. من فکر میکنم ما اصرار نداریم مردم ازدواج بکنن. ازش دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، همه جا عالم زندگی میکنن، خودشون اگه میخوان از یه چیز آوانتاژهای معینی که با ازدواج رسمی مربوط میشه استفاده بکنن میان ازدواج میکنن. در غیر این صورت هر دو نفر میتونن هم زندگی کنن، باید قاعدتا حق اولاد و همه این چیزاشون اسم بچه و همه چی رو بتونیم مثل آدم تو جامعه باید برخورد بکنیم و حقوقشون این حقوق آدم ازدواج کرده باشه. حتی این بند به نظر میده اصراری داره که مردم حتما بیان ازدواج کنن. در مورد خط سوم میگه تعالیم مذهبی مبلغ و اشاره دهنده افکارن. من میگم من چرا تعالیم اینجا اومده؟ چون کسی رو تو پروسه ازدواج تعلیم نمیدم، مثلا خود مذهب دیگه، مذهب مبلغ و اشاره دهنده افکاره. مطابق خود فرمبندی اشکالی داره، مثل اینکه ما از سر لج با مذهب شروع کردیم ببینیم کجا اینا هستن یه جا یقشون رو بگیریم. یعنی ربطش رو با خود پروسه ازدواج نشون نمیده که این ازدواج معین چجوری چیز میکنه، چجوری زن رو در انگیاد نگر میداره در خود خانواده. مذهب به طور کلی مبلغ اینجور چیز هاست. به رسمیت نشناختن ازدواج کمک میکنه دست مذهب از خانواده کوتاه بشه. من از خودم میکنم چطوری، یعنی چه مکانیزمیه که ازدواجی کرده شهری یا غیر شهری رفت به کارش، چجوری بعدا دستش از خانواده کوتاه میشه؟ این خیلی روشن نیست اینجا. اگه منظور تعهداتی که زن در مراسم مذهبی به دوشش میذارن و بله میگه بهش، باید اینجور سریع گفته بشه. اگه منظور اونه که به طور کلی مذهب هیچ حقی نداره در امور دیگه به جز امور مذهبی دخالت بکنه، اینم یه جور دیگه باید گفته بشه. اونم این دومیه که مذهب اینجا هسته که مذهب نباید توش دخالت بکنه. اونم باز گفته نمیشه که مثلا ازدواج رابطه است بین دو انسان و دولت از نظر رسمیت شناختنش و مذهب هیچ چیزی نداره اونجا، هیچ امتیاز این نداره که بیاد ازش استفاده کنه. اینجا بیشتر یه جنبه ترویجی هست توش که این کارو بکنیم جلوی جنبه ترویجی مذهب رو گرفتیم. که سوال از خلعیت کردن از یه بیزنسیه به نظر من بیشتر، و از یه طرف و از یه طرف دیگه غیرقانونی دونستن تعهداتی که طرف توی ازدواج مذهبی به عهده زن میزن، حتی تو سطح اخلاقیشون به وجود داره اگه ازدواج شرعی بکنه. من فکر کنم راجع به ازدواج شهری میشه یه بد بیشتری توهین بیشتری به ازدواج شهری کرد تو این بند و هدف رو گفت که یه به مذهب اصلا شب ازدواج و طلاق و سفر در دفاتر و ازدواج و طلاق و کفن و دفن شده یه قلمرو زندگی اقتصادی مذهب داره. این هم این مسئله است. اینجا تو حاشیه تو این پنج دقیقه بحثایی شد راجع به زندگی مشترک آزادانه دو نفر بدون سفر. الان من فکر میکنم این بند میتونه خیلی بهتر بشه و اگه فرصتی بیاره فکر بدیم که اینم درستش کنم از جلسه دیگه. اینم یاد میکنم تمام اصلاحات مال جلسه بعد از ظهر دیگه، یعنی هر چی قرار بودشون از جلسه سومه و جلسه آخر. بنابراین داوطلب میگیرم برای اینکه این بند ازدواج رسمی و رسمی رو بنویسیم. چه میرج قرار شد بنویسیم این بند 17 ازدواج زنان و مردان زیر 18 سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی که افراد زیر 18 سال را عقد شرعی میکنند مجرم محسوب میشوند. میننده سوالی دارم، گفته که این اون دفعه هم داشتم، این عقد شرعی منظور چیه؟ چون اگه همون مراسم شرعی ازدواجه، چون که امر خصوصی شده اون برای هم باید یکی باشه که بتونه امر خصوصی رو باشه تهی کنه. زیر 18 سال من یه توضیح میخوام، چون یه مراسمیه مثل پختن آش پشت پا لابد، چون هیچ اتفاق مادی نمیافته، یه بابای میاد یه چیز اورادی رو توی خانواده میخونه و میره. من میخوام توضیح بیشتر میخوام که این ممنوعیتش از کجاست. بند 17 با دو ممتنه تصویر. بند 18 رابطه جنسی افراد بالغ بالای 18 سال با دختران زیر 15 سال ممنوع است. ما فکر کنم بحث رفیقا جواب مسئله نمیده، چون اگه کودک رو بنا به تعریف اگه کودک رو تو این بند تعریف نداره کرده باشیم و خصوص کودکان و نوجوانان رو گفتیم، آدم 17 ساله جزو نوجوانانه دیگه. ما سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان دیگه فکر کنم شامل سوء استفاده جنسی نوجوانان از نوجوانان هم بشه. این بار هر بندی راجع به سوء استفاده جنسی از نوجوانان بنویسی بازم با این مسئله رو بگم میشه که آدم 16 ساله که خودش نوجوان محسوب میشه 17 ساله که خودش نوجوان محسوب میشه هم تابع قانون سوء استفاده جنسی از نوجوانان میشه یا نه به عنوان مرتکب جرم. این بحث سن ارتکاب جرم اینجا بیشتر سن، در مورد سن رضایت مسئله نداریم، در مورد سن ارتکاب جرم با هر قانونی بالاخره سن ارتکاب جرم چند. من پیشنهادم اینه که بکنیم 16 سال بگیم در مورد افراد بالای بین 16 تا 18 مثلا چه جوری رفتار میشه با افراد بالای 18 چه جوری رفتار میشه. اینو تفکیک جواب این صورت رفیقی را جو بدم. به نظر من اول بحث گفت توی این بند فواقع رابطه جنسی زیر 15 سال رو ممنوع کردیم که من همونجا باش مخالف بودم، منتها بعد آخرش گفت یه عده‌ای که زیر 15 و 14 با هم رابطه داشتن یه جایی رابطه شون مشکل میخوره معلوم شه ممنوع نکرده. یکی این به هر حال این مشکل اگه ممنوع کردیم خب تو بحث شما تناقضی نیست، تو بحث من تناقضی هست که به نظر من تفسیر این نیست که رابطه جنسی
نه نبودم رو تو باری سنی ممنوع
کردیم. خیلی خب برای تا زیر 15 رو ممنوع کردیم، رابطه جنسی زیر 15 رو ممنوع کردیم، اصلا از اینجا شروع میشه رابطه جنسی کسی به معنی اون وقفه که شما میگی نمیخواد. ولی به فرضم که ممنوع نکرده باشیم که نکردیم منم متوجه نکردیم این فهم شما فقط مسئله رو یه پل آوردین تو پایین تر. من میگم یه جوون 16 ساله که باید دختر 13 ساله مطابق قانون میان خواست کامل رابطه جنسی داره باید دختر 12 ساله، وقتی که اون میشه 18 سالش میشه 14 سالش، باز دوباره یه سال وقت میخواد. هر سنی بذاری مبنای جای پسر از اون رد میشه بدون اینکه دختر از پایینی رد شده باشه. شما نمیدین تضمین کنید هر سنی بذاری 32 سالم بذاری باز این اتفاق ممکنه بیفته، البته مگه رنجش زیاد باشه که دختره دیگه وجود نداشته باشه. بالاخره دختر 13 ساله با یه پسر 17 ساله ممکن رفیق باشه، سال بعد اون 18 سالش این 14 سالش بالاخره میفته زیر این قانون. بنابراین اون بحث به نظر من استدلال نمیشه، یعنی جواب مسئله رو نمیده. من فکر میکنم ضعفی که ما داریم اینه که توی اسلام و توی رژیم ایران 9 ساله شوهر میدادن و رابطه جنسی هم باش داشتن و هیچ مسئله توی جامعه اسلامی نیست اخلاقا نظری ظاهرا. ما میخوایم سن رضایت رو بیاریم بالا، ما میخوایم سن رضایت دختر به رابطه جنسی رو بیاریم بالا، بکنش 15 سال. منتها لغت سن رضایت رو نداریم، مثلا اینکه اصلا سن رضایت دختری تو توی فرهنگ اسلامی معنی نداشت تو فرهنگ ایرانی. ما داریم اینجا برای اینکه سن رضایت که همه جای لغت براش دارن، تو همه قوانین میگن، یه جمله مینویسن مثل سن رضایت دختر 15 ساله است، رابطه جنسی با دختر زیر سن رضایت جور محسوب میشه، فقط میگه برای کی چرا. ما اینو میخوام چیز کنیم که به این صورت سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان گفت. من راستش هنوزم بحثم اینه، من میگم ببینید راجب سوء استفاده رابطه جنسی با بچه 10 ساله پسر و دختر بالاخره خطاست و جرمه، منطقه این کاری آدم 12 ساله تو مدرسه کرده باشه بغل دست خودشون، این دیگه جرم نیست. این داریم ما در باجه به تربیت اخلاقی کودکان حرف میزنیم و مشکلات ناشی از به اصطلاح این مسئله. یعنی دو تا بچه همسن وقتی با هم هر کاری میکنم میرم پیش آهنگی، دختر و پسر قاطی هم من هم فیلم دیدن از یه جور چیزن، عقلشون رسید دارن کارایی میکنن با هم. ما نمیتونیم پلیس و قانون وارد این بکنیم، بعد اون مسئله معلم و نمیدونم امور تربیت کودکان مبنا بگیم. یه جا میرسه که طرف باید مسئولیت بپذیره. بچه 13 سالش مسئولیتی نمیپذیره، جلو قرارداد خودش رو کنترل بکنه، مثلا فرض کاری نکنه. ولی بعد یه سنی بذاریم بگیم شما باید خود کنترل بکنید، در نه هر مورد، در مورد آدمای کوچیک‌تر از این سن دیگه نه حق نداری این کارو بکنی. تو دیروز بچه بودی، امروز بچه نیستی. تو رابطه جنسی تو همه رأی دادن اینا ما میگیم 18 سال. ولی به نظر من تو رابطه جنسی 18 سال بالاست دیگه. تو بگی تو رأی دادن میگیم 16 سال که دیگه من میگم بذاریم 16 سال. برای اینکه یه آدم 16 ساله دیگه باید بفهمه که یه سری قانونی تو مملکت گذاشتن که نمیتونه این آدم که آدم حسابش میکنن پاشه بره با دختر زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار کنه، ازش استنتاق میکنه ممکنه جرمش سبک باشه برای آدمش، چون دقیقا 16 سال بشه نه 18 سال بشه، ممکنه بهش تذکر بدن، ممکنه اونم شکایتی داره دختر یا نه، به میل خودش واقعا رضایت دختر نگاه کنه چه نقشی داشته. شرط نیست، ولی بالاخره ریپ هم نیست، تجاوز جنسی نیست، محسوب نمیشه. ولی اگه کسی بالا 18 سال این کارو کنه یقش رو میگیره میبرنش. در حال بحث سر اینه به نظر من، میگم بکنیم 16 سال بگیم برقراری رابطه جنسی افراد بالای 16 سال با دختر زیر 15 سال در ممنوع است، درسته؟ یا در زمره سوء استفاده جنسی از کودکان نوجوانان قرار داره، در موارد افراد مرتکبین بالای 18 سال قوانین جزایی مملکت حکم میکنه، در موارد چیز 16 تا 18 سال قوانین مربوط به بزهکاران نوجوان یا نوجوان به صورت نم لغتشی من مربوط به اونا، اگه میخوایم اونو چیز کنیم. وگرنه اگه اینجا هیچ نگفتیم جرم است رو میبریم، بنابراین کافیه بگیم 16 سال به نظر من هستش. من فکر میکنم آدم 17 ساله خیلی مسئوله توی قضیه. ما میخوایم روابط جنسی بچه ها و دختر پسر ها رو حد از این طرف ممنوع نکرده باشیم، از یه طرف دیگه آدمای بالغ و مسئول رو به اجازه نداشتیم سوء استفاده بکنه از مسئولیت بچه‌ها. تو این به این معنی به نظر من باید سن مرتکب بین پایین 18 سال بالا. پس من هنوز یه پیشنهاد داشتیم عدد 18 راجب عدد 16 راجب حکمتش اینا واسه مخالف عدد و موافق عدد اگه کسی میخواد صحبت کنه بشه موقت اگه مخالفش بخواد صحبت کنه ده. چون میکنم به خواهر راجب بندی که نشتن یه جایی تصویر دیگه میدن اینجا، اولا یه بحث یه سری ممنوعیت هست، من نمیم چجوری بحث ممنوعیت میخواد آزادی رابطه جنسی رو اقا کنه، من هدف این بند نمیتونه آزادی رابطه جنسی باشه، با توضیح سری ممنوعیت هم خواهد آزادی جنسی رو بگیم، آزادی جنسی رو بگیم، چرا بحث سری ممنوعیت یک کار خود آزادی جنسی توی رده هایی میخوام عکسش رو اقا کنم. ثانیا دقیقا تا میگیم 16 میگن اگه با 6 ساله یا 9 ساله رفت چی؟ من 18 که با همونم 17 هم بدتر از اونم که با 9 ساله رفته باشه ازده بدین رئیس. بعد هم اگه دانی اختلاف سن رو میگیریم یعنی اینطوری میکنیم 18 ساله با 14 ساله خب 16 ساله با 9 ساله میره، من میگم خب بابا بالاخره داریم این حدا رو با هم یک کاری میکنیم کمتر اتفاق بیفته به اصطلاح خود ایات، کمتر کسی یقه دختر 9 ساله رو میگیره و یقه دختر 12 ساله رو خیلی هم میگیره. اینطوری نیست که اگه ما این سن رو بکنیم 13 سال با 2 ساله چی؟ بالاخره یه حدی داره که آدم‌ها جلو خودشونو میگیرن، اصلا دختره تو این ماجرا نیست. ما داریم راجع به دختری حرف می‌زنیم که ریپ تجاوز جنسی رو ما حرف نمی‌زنیم. تجاوز جنسی جای دیگه داره. ما داریم راجع به کسی که رضایت داده به رابطه جنسی ولی رضایتش قبول نیست حرف می‌زنیم. یه طیف سنی داره تو دختر. دختر 6 ساله نمی‌تونه رضایت داده باشه نداده باشه. تجاوزه. کسی با تو چارچوب تجاوز جنسی اون قانونی که ایرج میگه اونجا اتفاقا جای اونجور چیزاست که لطفا زیر 12 سال اصلا هیچ چیزی جز سوء استفاده برای هیچ سنی معنی نداره. زیر 12 سال اصلا معنی نداره، رضایتی توش نیست که ما این بند رضایت داره. کسی که بالای 18 سال باشه با دختری که رضایت داده باشه رو بهش نمیگن تجاوز کرد، تجاوزی که مجازاتش میگن اخفال کرد، میگن سوء استفاده کرد. اگه تجاوزی که مثلا ممکنه حبس 15 سال داشته باشه به یه جوان 18 ساله که با دختر 14 ساله رابطه جنسی داشته تجاوز نمیگن و خود دختر راضیه و احتمالاً همین شهادت هم میده تو دادگاه، بهش نمیگن تجاوز کرد. این چیزا داره فرق اینو با یه چیزای دیگه تعیین میکنه، با چیزایی مثل تجاوز، سوء استفاده از کودکان. بنابراین وقتی میگیم 16 سال تو همون چارچوب میگیم 16 سال که رفاقت میگن 18 سال، یعنی دختر عقلش برسه و رضایت داشته باشه. خب این به نظر من نرمیگه به 16 ساله تا از 13 به بالا دیگه فوش، تا 18 ساله از 13 به بالا فوش. اون بحث به نظر من تو استدلال رو مردن هر چی رو بیشتر ببری سن دختر پایین کراهتش و دختر پسر 17 سال و نیم بیشتر میشه آخه، و هم استدلال میشه علیه خود 18 سال. و من برار بحث در اینه که سنی که یه بابایی مسئول در مورد رفتار جنسی خودش تو جامعه چیه؟ از تو پسر سنی که مسئول رفتار جنسی خودش چیه؟ بچه که سن پایین‌تره رو بچه بدونیم، اینو مسئول آگاه رفتار خودش بود. من هنوزم معتقدم این بند به این صورت نمیدونم چند درصد کسایی که به جرم تجاوز جنسی میارن تو کلانتری ها بالای 18 سالن و پایین 18 تو ایران به خصوص دبیرستانی های کلاس پنجم و ششم رو در نظر بگیر، اینا آدم هایی هستن که داریم راجبشون حرف میزنیم، رابطه شون با بچه ها چیز نه کلاس دهم و نهم. خیلی به نظر من فرق کیفی هست که پسر 16 کسایی که 16 سال نرسید و پسری که به 18 سال نرسید. من اینو لاغل تیکتش رو جدا میکنم از باقی مت سوار هایی میگرم اجابه رفقایی که موافقن تصیف برایش رو جمله اول این باشه سن رضایت برای برقراری رابطه جنسی 15 سال است. باقی خود متن اصلاحیه که هست اینجا اپلا پیشنهاد کرد شما نوشتین اینو؟ این نوشته است دیگه رفقا همه شنیدین اینو 16 سال توش عددی که هست اگه نکته مهم بفهمید با اصلاحی عبدالله موافقا دست رو بلند کن. مخالف ممتنه با دو ممتنه تصدیق شد. بند 19 تعداد زوجات ممنوع است. من موافقت با این چیزی که آذر گفته بود درستش وقتی اینو میخونم میبینم ما علیه رسم عشیرتی داریم یه بیانیه میدیم بدونی که ربطش به زن معلوم باشه، من اینکه خواننده خودش از قبل بدونه این چیز بدی برای زن، یعنی به این اعتبار که چون عشیرتی حتما بده اینجا اومده، یعنی جور گفته نمیشه. حتی یه جمله نیست که این اونجا که میگه تحقیر میکنه زن های وضعیت در قیاد نگرش میداره در خانواده در جامعه، یه چیزی اینطوری به نظرم باید گفته باشه. هنوز این تو نگفته برای زن ها چرا بده، صرف تو بنده دیگه یه اشاره به این داره. اگر هم نخواد اونو بگه به نظرم عشیرتی فودالیش هم چیزی به اطلاعات من اضافه نمیکنه. بذارم یه تئوری توشه که من نمیکنم یکی باید بیاد بینو ثابت کنه که این رسوم عشیرتی و فودالی که مذهب فقط اونو تحکیم کرده تعدد زوجات. یکی بگه خب نمیدونم بار عشیرتی و فودالیش چقدر، به نظر اینو به اسلام مثلا اینو تبیین کرده، راه انداخته، خیلی کارا کرده، مثلا تو فلان قوم مونوگامی بوده، تو فلان قوم نبوده عشیرتی بوده اونم ولی مونوگامی بوده، تو فلان قوم فودالی بوده ولی مونوگامی بوده، کما اینکه تمام اشاعره فودالای انگلستان در عهد بوق مثلا که یه زندگی بگیرن، از زن اولشون رو طلاق میدن یا روانه دیوانه خونه میکردن، یا مثلا تو روسیه اصلا همچی رسمی نیست که نبوده تو مسیحیت که همون عشیرتی و فودالی بوده تعدیل زوجات وجود داشته باشه. من میگم یه تئوری هم تازه توش هست که نقش نیرو محرکه رو میده عشیرتی فودالی، تثبیت کننده و توجیه کننده رو میده مذهب، که این خودش اثبات نشده است. خیلی بهتر شد، من تو الان به عنوان یه رسم داره بهش برخورد میشه، یعنی فکر می‌کنم این رسم باید ممنوع شود. مثلا گفت با تعدد زوجات ممنوع بشه، چون بیشتر از یه رسمی نیست، یه رسم معمولا یه مثلا تشریفاتی را آدم توش می‌گیره، یه کاریه، یه کار معین غیر قانونی داره انجام میشه، که خود شما که تعدد زوجات ممنوع می‌کنی، این ازدواج کسی دیگه رو با یه زن فرد به زن دیگه قبول نمی‌کنه دیگه اصلا. رسمی نیست که باید بر بیفته، بیشتر چیزی که باید غیرقانونی بشه. اگه این غیرقانونی شده باشه، من مجازات کسایی که موجباتش هم فراهم میارن به نظر من منتفیه، چون کسی نمیتونه موجبات رو فراهم بیاره، یه کار غیرقانونی در انجام میشه. بالاخره اگه اون کسی که باید زن دومو به طرف رسما بده که نمیده، از خود دولت و مطابق قانون عمل میکنه و نمیده، کسی دیگه کنترلی نداره که یه زن دیگه رو به کسی دیگه بده یا یه کاری بکنه یه زن دیگه بگیره کنه. میخوام بگم این دوتا پامشه. آقایی که موافقن تحقیر بعد ستم و تحقیر بعد ستم پیش اضافه بشه. اتفاق آقا تصویر شد. رفقایی که موافقن به جای ستم کشی و تحقیر زن بشه ستم برزن. با پیشنهاد اینطوری شده، یکی از مظاهر فاحش تحقیر و ستم بر زن است، درسته؟ و امری رسمی شده. رفقا که با این پیشنهاد موافقن دست رو بلند کنه. 1 2 3 4 5 ممکنانه نمیگیم، تصیب نشد. یه فقط هست دو... یه پیشنهاد دیگه هست، بشه افراد و مراجع مذهبی که موجبات چنین ازدواج رو فراهم میکنن، اول اصلاحی رو میگیرن بعد بعد پیشنهاد حذفش رو میگیرن. رفقایی که موافقن مذهبی بیاد اینجا، بعد از افراد مراجعی که موجبات چنین ازدواج رو فراهم میکنن بشه افراد مراجع مذهبی که موجبات چنین ازدواج رو فراهم میکنن. رفقایی که موافقن دست شما، 1 2 3 4 5 تصویب نشد. رفقایی که موافقن و افراد مراجعی که موجبات چنین ازدواج را فراهم کنند مجرم محسوب می شوند به کل حذف بشه. مخالف ممتنه با یه مخالف ممتنه شما ممتنه با یه مخالف و یه ممتنه تصویب شد. حالا پیشنهاد رفیق عبدالله اصلاح شده، بند اینطوریه، تیکه تأکیدی شو سر جاشه، بعد طوری خونده میشه: تعدد زوجات یکی از مظاهر فاحش ستمکشی و تحقیر زن و امری ضد انسانی است که توسط مذهب تحکیم و تثبیت شده است. تعدد زوجات باید فوراً ممنوع و غیرقانونی گردد. این بند به اتفاق آرا تثبیت شد. بند 19 به اتفاق آرا تثبیت شد. ماده 20 صیغه ممنوع است. فعل و انفعال معین و تعریف شده تو جامعه داره اتفاق میفته، جلو اونو میخوایم بگیریم. حالا اینکه دیگه زن و مرد یه موقعی راه میرن چه سوالی ازشون میتونن بکنن، یه بند دیگه گفتیم اصلا راه رفتنشون جرم نیست، با هم زندگی کردنشون جرم نیست، دلیل نباید بیارن برای چیز. به فرضم صیغه شده بودن، کسی نمیتونه کسی رو توبیخ کنه، داره عوامل و کارگزاراشو میگیره که اون وقت این عمل بگیره دیگه، بره اون مراسمش متوقف کنه جا دیگه اصلا بگیره دیگه. یه زن و مرد من به نظرم این میخوا این نگرانی رضا و نظرم اینجا مورد نداره بس. پیشنهاد رفیق عبدالله داده رفیق ایرج اصلاحی روش داده، اول رون اصلاحی ایرج بریم بگیریم. رفیق عبدالله گفته به خاطر سودجویی مادی و ابقاء سلطه خود بر زندگی انسان ها یا افراد. رفیق ایرج بگه به خاطر سودجویی و ابقاء سلطه خیش مادیش حذف شد. اول رو حذف مادی رو میگم، رفقایی که موافق هست مادی رو دست رو برن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده یازده ده بلاغه یک بله ده بلاغه یک به روز محفظ هم بچند ده بلاغه دو تصویف اجازه بدیم مادی هست پیشنهاد هست به بحث پای سلطه خیشو داره مقدر میمونه به خاطر سودجویی رفیق امیر میگن پیشنهادشون اینه که بگیم به جای ابقاء سلطه خیش بگیم و مداخله در زندگی افراد تصویب نشد رفقا که موافق اصلاحی عبدالله با 6 رأی موافق تصویب نشد رفقا کل بند 20 رأی میگیم رفقا که موافقن دست اومد به اتفاق آرا بند ماده 20 تصویب شد ماده 21 کلیه قوانینی که مرد را در موقعیت برتر و در مقام ریاست خانواده قرار میدهد باید لغو گردد من راجع به این بندی صحبتی دارم اولا فهم میکنم اینجا ریاست خانواده یه امر داخل خانواده گرفته در صورتی که بیشتر از اون یه امر رو به رابطه خانواده با دولت و رابطه خانواده با جامعه است مسئله ریاست خانواده معنی مادیش بیشتر اونجاست و این باید ذکر بشه برای همین پیشنهاد میکنم تو اونجا که میگه زنش تو همون سطر اول توضیحات دیگه در قبال فرزندان و در تمام جنبه‌های زندگی خانوادگی و نیز در رابطه خانواده با دولت و سایر نهادهای اجتماعی و نیز در رابطه خانواده با دولت و سایر نهاد رابطه بین خانواده با دولت و دولت و سایر نهادهای اجتماعی و فقط نهادهای دولتی نیست شرکت‌های مسکن است شرکت‌های چیزهای مختلف هست که رئیس خانواده رو میخواد برای رسمیت دادنش از این مرکم تمام کنم بعد میگم آخرش دیگه این که یه بند اضافه بشه تو اون خط تیره ها که زن و مرد باید در رابطه با دریافت بیمه های اجتماعی مربوط به خانواده نظیر حق مسکن و حق اولاد از حقوق و مسئولیت یکسانی برخوردار باشه اون اینطوری شد باید گفت گلیه قوانینی که چه صریحاً و چه تلویحاً مرد رو در موقعیت برتر قرار میده برای خانواده چون هیچ قانون نیست که بیاد ممکنه یه قانون یه جایشی یه چیزی گفته شده رئیس خانواده پدر است این صدها بند و مقررات و قانون هست که پدر رو رئیس خانواده قلمداد میکنه مثلا میگه باید برای گرفتن رو نوشتن اسم بچهش بیاد یا باید مثلا فرض کن اجازه فلان رو با اجازه پدر میتونه یک کاری انجام بشه و غیره هیچ جا نمیگیم این رئیس خانواده است چون رئیس خانواده است من نمیگم مثلا فکر میکنم باید بگیم چه سریع هم و چه تلویح هم باش ترجیح بود که جوری مینوشیم که نفر قرار میده بلکه موقعیت مرد رو در موقعیت